بسم الله الرحمن الرحيم. راجب بحث مجهول المالک عرض شد که اختلافات زیادی هست و بحث های کلی بحثشون رو قبلا انجام دادیم، روایتش رو یادتون باشه خوندیم، ولی در این حال این عبارت مرحوم آقای خویی در مصباح الفقهاء رو در بحث مکاسب محرمه، نه در بحث بین شاید مکاسب محرمه است، مصباح الفقهاء جلد یک مکاسب چیز دیگه محرمه است، یادم نبود که نگاه کنم چیه. عرضم به حضورتون که عبارت ایشون رو بخونیم. ایشون اومده میفرمان به اینکه شیش احتمال در مسئله وجود داره و استدلال ها و نقداشون رو مطرح کردن. خوبه عبارت. الامر الثالث ما هو مصرف و مجهول المالک. مجهول المالک محل مصرفش کجاست؟ هل یتصدق به یک او یحفظ و الواجد مادام حیاً لمالکه و یوسی بهی بعد مماته. نظر دوم، حفظش اونی که پیدا کرده تا وقتی زنده است اون رو برای مالکش حفظ میکنه و بعد از فوتش وصیت میکنه که بدونید این مال جزء ورثه مال ما ترکه نیست و این مال مال مجهول المالک. او یتملکه، یا اینکه مال رو خودش برداره برای خودش و هیچ مشکلی هم نداره. او یعطیه للحاکم شرعی، یا اینکه ببره تحویل حاکم شرع بده، حاکم شرع خودش هر کار صلاح دونست درش انجام بده. یا اینکه بگیم نه، اصلا مجهول المالک مال امام هستش. وجوبون الاول ان یکون ذالک للامام علیه السلام. چرا؟ لقوله علیه السلام فی روایت ابن ابی یزید، یه روایتی هست که والله ما له صاحب غیری، یه روایتیه
سیدی آورده بود
اینجوری نیستش. میگه که عبارت روایت رو یادم نیست، بذار ببینم. اینجا داره روایت داود بن ابی یزید بن ابی عبدالله علیه السلام قال رجل انی قد اصبت مالا. آره داشتم تو چیزا، یه روایت دیگه است که باید بگردم بعدم پیدا کنم. انی قد اصبت مالا و انی قد خفت فیه علی نفسی ولو اصبت صاحبه دفعته علیه السلام علیکم. یه کاغذ دفعتو علیه ها؟ نه یادم رفت بعدا. اگر صاحبشو پیدا بکنم لو عصبتو صاحبهو دفعتو علیه و تخلصتمه، یه مالیه که باهاش مواجه شدم برخورد کردم. قال فقال له ابو عبدالله علیه السلام والله ان لو اصبته کنت تدفعه علیه. این والله دارن قسم میدهند طرف رو، حضرت میگن آره، و این تعبیری که شما میگی خداییش، اگر مال رو چیز به صاحبش برخورد بکنی قسم میخوری که بهش تحویل بدی. فقال ای والله، قال فانا والله ما له صاحب غیری، یا والله به قبل میخوره یا به بعد میخوره، من صاحبشم. قال فاستهلفه ان يدفعه الى من يامره، قسم خورد گفت هر کاری بگید من انجام میدهم. قال فحلف، حضرت قسمش داد، اونم قسم خورد. فقال فذهب، این ظاهرش اینه که خب پول که همراش نبوده که بخواد به حضرت بده، احتمالاً پولم نمیتونسته به حضرت برسونه، چه بسا اصلا یه شهر دیگری بوده باشه و پولش هم جای دیگه ای باشه، اون مالی که باهاش مواجه شده یه جای دیگه ای باشه، حضرت هم فرموده باشن فقال فذهب فقسمه فی اخوانک ولکل امن و مما خفتمه، برو بین شیعیان پخش کن، قیدم نکرده فقرا، برو بین شیعه ها پخش کن، ولکل امن و مما خفتمه. قال فقسم تو بین اخوان، اینم روایت. پس حضرت فرمود این مال مال منی، مالی مجهول المالک، میگه مالکشون نمیشناسم، حضرت میفرمایند مال منه. ایشون میفرمایند به این که این روایت مشکلاتی داره و فیه اولا این روایت ضعیف السند، روایت روایت ضعیف السند، و ثانیا انها یا انها وردت فی قضیه شخصیه، طرف اومده میگه من یه مالی مواجه شدم نمیدونم چی کارش کنم، هیچ صاحبشم که نمیشناسم نمیدونم چی کار کنم، فلا تکونو مستندن لکبرا کلیه، شاید این قضیه شخصی یه خصوصیاتی داشته که در مورد اون خصوصیات حضرت میگه که این مال مال منه، باید ببری تحویل چیز مال پخشش. خود ایشون توضیح میده از من المحتمل ان یکون المال فی تلک الواقعه مفقودا من الامام نفسه، شاید اصلا واقعا مال امام فیرکون و حلف و رو علیه السلام فی محله، حضرت میگه هیچ مالکی غیر از من این نداره، این مال مال منه، لکون المال لهو واقعا، وقتی ملاک شخصی باشه هر احتمال را داره.
بله ها اینجوری
معنی کرد
که خود امام قسم
خورد. آره. و اما امرهو به تقسیم ذالک المال فلعلهو دفعا لتهمن نفسه، یا دفعا نمیدونم عبارت چجوری، لعلهو دفعا لتهمن نفسه، شایدم این به خاطر اینه که تهمت رو حضرت از خودش برداره، گفته ببر به بقیه پخش، او احسان منه الی فقرا، که حالا فقرا نداشت الی شیعه، و یحتمل ان یکون حلف، ممکنم هست فقرا توش مفروض گرفته شده باشه بین اصحاب، یعنی فقرای از شیعه پخش، و یحتمل ان یکون حلفه الا ان المال له، این حضرت که قسم خورده که گفته والله ماله صاحب و غیری، این قسم به خاطر اینه که عرضم به حضورتون حضرت خودش میدونسته لعلمهی به موت مالکه و انهو لم یترک وارثن غیر الامام، وارث نداره واسه این ماله، یعنی طبق قاعده مال امامه، و یحتمل ان یکون المال المذکور من صفو دار الحرب الذی هو خاص للامام، شاید این مالم از صفو دار الحرب باشه و مال امام باشه، حالا دست اون اومد، و من الواضح انه مع هذه الاحتمالات لا یبقى مجال للاستدلال به هذه الروایه علی المقصود، با این احتمالات نمیشود بر مقصود استدلال کرد، خدا وکیلی این اصلا درست نیست، روایت رو نباید اینجوری معنا کنیم، و این احتمالات، این احتمالات هیچ کدوم ارزش تکیه کردن نداره، روایت در مقابل این احتمالات، اون احتمالی که این مال با هم مجهول الماله که دیگه یارو هم هیچ توضیحی که نداده، ما روایت حمله بر علم غیب امام نسبت به اون مال بکنیم، این حرفا نیست، روایت قاعده فقهی اینه، روایت رو باید حمل کنیم بر همون مجهول المالکش، ظاهرش اینه که میگه من با یه مالی برخورد کردم صاحبشم نمیدونم. حضرت هم میفرماید این مال مال منه. ضوابط مجهول المالک اگر درش باشه، من با یه مال برخورد کردم و توضیحی هم نداده که چه جور مالی و کجا برخورد کردم، چیه قضیهش، حضرت هم گفته این مالش منه، برخورد کردی مجهول المالک یا پیدا کردی، باید اینجوری باشه، یعنی عصب تو مالن، یعنی پیدا کردم مالی رو، یا اینکه مجهول المالک. حضرت هم میفرمایند این مال منه، باید به من بدی. پس این مال میشود مال امام علیه السلام طبق ظاهر روایت. خب میگم دیگه، یا لغت است یا مجهول المالک. اونی که مورد استنیش ظاهر روایت، احتمال درشترش اینه که این مال یا لغته باشه یا مجهول المالک باشه، طرف هم مالکی براش نمیشناسه، نمیدونه چیکار کنه، مایوس ازش، یعنی میگه مثلا نمیدونم مالکی هست که دنبالش بگردم، مثلا خیلی ناراحتم، اگه میدونستم مالکیه خوشحال میشدم که از دست این مال خلاص شم، درد سر برام شد. خب این خصوصیت هاییه که توی روایت هست، باید این روایت رو بگیم. حضرت فرموده این مال مال منه، البته این مال هیچ صاحبی غیر از من نداره. ظهور اولیه ابتداییش اینه که حضرت مالک محسوب میشه، ولی این احتمالم خیلی قوی هست به تناسب این که ما بگیم اون جاهایی که حضرت مالک به عنوان حضرت مالکش حساب بشه، امام مالک به حساب بیاد، اینجا مالکیت اصطلاحی نباشه. حضرت میخواد بگه این باید تحت اختیار من باشه، باید به من بدی. عنوان لهو نه به معنای لکه ما لهو صاحبون غیری، به معنای این نباشه. در همین مقام مهم نیست، آره دیگه، یک صاحب دیگری ندارد غیر از من که من صاحبشم یا تحت اختیار منه. اینجوری نیست که کس دیگری باشه. قبلش هم داره حضرت میگه فلنا، یه تعبیر اینجوری دیگه، این مال ما، این مال ماست، والله ماله و صاحبش فعنا، آره فعنا، من صاحبشم، هیچ صاحب دیگری نداره. این که حضرت داره میگه یعنی اونی که باید مال او به حساب بیاد، یعنی تحت اختیار او باشه، یعنی قابل جمع راحت با این هست. اگر شما به نظرتون بیاد که اموالی که مال امام هست ملک امام محسوب نمیشه، هز تحت اختیار امام هستش، اینو راحت میشه. اما حمل کردن بر معانی که ایشون میگه بعد از اینه که شما روایت معارض داشته باشی، میگه خیلی خوب، حالا در جمع بین روایت معارض و این روایت چی کار کنی؟ روایت معارض میگه صدقه بده، روایت معارض میگه خمسشو بده مثلا حلال برات، اونجا چجوری با این روایت جمعش بکنیم؟ این احتمالات رو که حضرت ممکنه میدونسته و این شرایط در مقام جمع، اونم اگه بشه اینجوری باید حملش کرد، و الا یه همچین حمله های مانع از ظهور روایت اصلا نیستش. خب الوجه ثانی، ان یکون مجهول المالک لمن وضع یده علیه. مجهول المالک مال خود شخصی است که تحت یدش هستش. لقوله علیه السلام فی صحیحه علی ابن مزیار التي تبین موارد الخمس، صحیحه علی ابن مزیار که موارد خمس رو تعیین کرده، یه روایت بلندی هست، یادتون باشه تو بحثای خمس روایتی وارد شده، آره یه مقدار دست اندازم داره، زیادم نیست، روایت شاید هم خیلی هم صاف باشه اگه روون معناش بکنیم پیچش ندیم، روایت خوبیه که اونجا حضرت میگه یه سری شیعیان اموال حرام قاطی اموالشون شده، اینا باید از هر آنچه که دارند بفرستن بیاد خمسش رو بپردازن بیاد پیش ما. بعد اما یه خمسی هستش که این در قرآن وارد شده همه ساله باید پرداخت بشه، اونم چند مورد هستش، یکیش اینه و مثل مال یؤخذ ولا یعرف له صاحبان، یه مالی که در اختیار شما قرار گرفته اخذ شده ولی الان صاحبش را نمیشناسید. حالا این روایت با این تعبیر و قد استظهر هذا الرأی من الروایت المذکوره المحقق الهمدانی، گفته این روایت ازش استفاده میشه که مجهول المالک مال خودتونه. البته مال خودتونه با توجه به این روایت به این معنا نیست که اینجوری باید معنا کنیم، حالا میگم. بل ذکر المحقق الایروانی ان هذه صریح صحیحه صریحتن فی جواز تملک مجهول المالک بعد اخراج الخمس. یه معنا اینه که چون تو بحث خمس این اختلاف وجود داره به این که مال شما می شود و بعد خمسش رو باید بپردازید، یا این که نه، یعنی از فایده‌ای که به دست شما می رسد خمسش رو باید بدهید مثلا به فقرا، یا نه از اول که یک معامله‌ای می کنید و فایده می خواد ایجاد شه خمسش مال فقراست، چهار خمسش مال شماست. این مسئله وجود داره توی بحث خمس. حالا اینجا این تعبیری که آقا حاج و رضای همدانی فرمودن به این که روایت ازش ظاهرش اینه که این مال رو می شود تملک کرد، همینه که این مال مجهول المالک ملک شماست، طبق این خمسش رو باید بپردازید. پس ما به طور مطلق آقای خویی که می فرمند الوجه الثانی المجهول المالک مال طرفه، یعنی این باید خمسش رو بپردازه، این مال مال خودشه ولی خب خمسش هم باید بپردازه. اما اون یکی تعبیر محقق ایروانی که میگه این مال رو بعد از پرداخت خمس مال شما میشود یا میتوانید تملک کنید، خب که اون جواز تملک گفته باید بگیم این یه چهارمش
اول دیگه، وقتی میگه مجهول مالک مال توه به شرطی خمسشو بدید،
نتیجهش اینه که مجهول المالک مال توه به شرطی که خمسشو بدی، یعنی هنوز که خمسشو ندادی مال تو نیست و بعدش مال تو میشه، بنابراین مجهول المالک چار پنجمش مال شماست. این یه مسئله است. یه تعبیر دیگه ایم هست در مسئله به این که مجهول المالک رو میتوانید تملک کنید اگر یه خمسش رو بدید، یعنی اصلا بعد از اینکه خمسش هم دادی مال شما نیست، شما خمسش رو باید بپردازی مجهول المالک و مابقیشو میتونی صدقه بدی میتونی تملک کنی. چطور در بحث لغت شما میگی میتونی صدقه بدی میتونی تملک کنی، اینجا مجهول المالک خمسش رو اول بده، با بقیه لغت ها فرق داره، خمسش رو اول بده بقیه چهار خمس رو میتونی تملک کنی میتونی صدقه بدی، اختیار با خودته. تعبیر اون که در هر صورت باید بدی، اون وقت مرضی نیست.
اگر بخوای تملک بکنی باید بدی.
نه
شما کل اصلا مجموعه صدقه بده.
نه
خمس میگردنته.
آره دیگه.
نه
این روایت میگه خمسشو باید بده.
میدونم اخذ بکنی
اب نداره،
تملک بکنی باید خمسشو بدی.
در هر صورت یه لحظه اجازه بده، این مال الان این احتمال در موردش هست به این که مالی که گرفتی، نه این که مالکش شدی، گرفتی تحت اختیارته، مالکش هم نمیشناسی، این چیکارش باید بکنی؟ حضرت میگه خمس این مالو باید بپردازی
تا تملک
کنی. نه چرا تا تملک کنی؟ حتما چرا حتما تملک کنی؟ این روایت داره خمس رو بیان میکنه، میگه باید خمسش رو پرداخت کنی. اینو اینکه بقیهش رو تملک کنی، اینکه بقیهش ملک تو میشه، اینکه قبلش ملک تو میشود خمسش رو باید بدی، اینکه
خمس مشاریه تا پرداخت نکنی در هیچ یک از این مال هم به تملک نداری.
نکن اصلا تملک نکن، ممکنه حکم مثلا این باشه خمسش رو باید بدی بقیهش هم صدقه بدی. فرق داره مصرف صدقه ای که داری میدی به فقرا و خمس که داری میدی به امام، با هم دیگه دوتا مسئله است و دوتا مصرف، دوتا مالک داره، یکیش ملک فقراست یکیش مال امام هستش. واسه همین این روایت داره میگه خمسش رو باید بدی، نگفته تملک کنی توش. ایشون داره میگه تعبیر ایروانی حاضر صریحه، صریحتون توی جواز تملک مجهول المالک بعد اخراج الخمس و فیه. ایشون میفرمان اولا ان هذه الروایه واردتون فی بیان موارد الخمس علی نحو القضیه الحقیقیه، به طور کلی میگه در چه چیزهایی خمس وجود داره. خب در مواردی که معدن باشه، در کنز باشه، در اونجاها خمس وجود داره. آره خیلی خوب. فیکون و مفادها انهو کل ما تحقق شیء من تلک الموارد وجب فیه الخمس، تطبیقم کرده بر فواید و اینها دیگه، آیه رو ذکر کردن ما افادهو و تطبیق کردن چند تا موردایی که هستش رو شمردن. می فرماین این تعبیر قضیه حقیقیه اینا گولزنکه، می فرماین این روایت در مقام اطلاق و بیان این که شما چه تو این موضوعاتی که شمردین چه کدومشو میتونی تملک کنی کدومشو نمیتونی تملک کنی، کدوم ملکت کدوم ملکت نیست، در این مقام نیست. حضرت داره میگه تو این موارد خمس هست، اوناییشو که میتونی ملک خودت قرار بدی یا تملک کنی خب ملکت و خمسشو باید بدی، اونایی هم که نمیتونی تملک کنی اصلا خمس در موردش نیست. تو این جور موارد خمس وجود داره، ایشون میخواد اینجوری بگه. و علیه فلا دلالت فیها علا جواز تملک مجهول المالک لکی و تمسک به اطلاقها، این روایت اصلا در مقام تملک مجهول المالک که نیست. این روایت داره میگه مجهول المالک از مواردیست که باید خمسش را بدهی. در کجا؟ در اون جاهایی که جواز تمل فایده به حساب میاد. فواید من دارم تکمیلا میگم، فواید میگه فواید چند جوره که خمس باید بهش تعلق بگیره. یکی از فواید قوسه، یکی از فواید کنزه، یکی از فواید کاسبیه که به دست آوردی، یکی از فوایدم مجهول المالکه. اما مسئله اینه که همه مجهول المالکا اصلا در این مقام نیستش، در مقام انواع. یکی هم ارثیست که به ذهنت نمیرسید و مثلا به دستت اومد. شما اونجاهایی حکم جاریه که مجهول المالکی باشد که بتوانی تملک کنی. ما بگردیم ببینیم مجهول المالک ها همشون هیچ کدومو نمیشه، خب این روایت نمیسازه. مثلا باید حمل بر معنای دیگه ای کرد که خمسشو بده بقیهشو بده فقرا، اینجوری بعد. اما اگر بخوایم بگیم این روایت ازش برمیاد که خمسشو بده مالک بقیهش هستی، بقیهشو میتونی تملک کنی یا مالکش هستی، این معنا رو بخوایم بگیم از توش اطلاق نسبت به مجهول المالک رو میشود تملک کرد، ایشون میگه در نمیادش، نمیشه تمسک به اطلاقش کرد.
آخوی میفرماد که روایت در مقام بیان دادن خمس موارد خمس، این که آیا اونها رو مالک میشوید یا نمیشوید در مقام بیان اونها نیست.
عبارتشون نعم لا نون که دلالت ها علا وجوب اخراج الخمس فیما جاز فیه تملک المجهول المالک کباب لغته. بله روایت دلالت میکنه که اگر یه مجهول المالکی بود که میتوانستی تملک کنی خمسش رو باید بپردازی، مثل لغته که میتونی تملک کنی میگه خب خمسش هم باید بپردازی. فقط دلت روایات الکثیره المذکوره فی ابواب لغته علا ان واجدها مخیرون بین تملک ها و بین تصدق به ها ان مالک ها بعدن یعرف و به ها سنتن واحده. بله لغته رو میشه تملک کرد، این توضیح اونیه که میشه تملک کرد. مجهول المالک مثل لغته رو شما باید خمسش رو بپردازید، از روایت این استفاده میشه، ولی ازش استفاده نمیشه کلن مجهول المالک رو میشود تملک کرد. و من هذا القبیل ما ورد فی بعض روایات من انه اذا وجد المشتری مالا فی بطن حیوان اشتراه من شخصن، این روایات هم تو بحث لغت خوندیم، یه نفری یه حیوان یه چیزی رو فی مالا یه نمیدونم مرواریدی رو در بطن یک حیوانی که آها نه حیوانه نه سمک، سمک هم جداست که مرواریده، یه کیسه بودش یه دره بود یه چیزی، روایت اینجوری بود یه کیسه ای تو دل حیوان بود، بعد که کشتنش رو خواستن بخورن دیدن ای یه چیزی تو شکمش هسته، یه مالی رو در بطن حیوان نشتراه من شخصن پیدا کرد. فانه یرج و فی ذلک المال الی بایه، این وظیفه اولش اینه که بره به بایه تحویل بده، یعنی بره مراجعه کنه بگه آقا یه کیسه پیدا کردیم تو شکم این گوسان مال شماست. و اذا لم یدعهی، وقتی مالک اون فروشنده گوسان مثلا اون ادعا نکرد گفت نه مربوط به من نیستش، لم یدعهی لنفسه تملکه المشتری، مشتری دیگه لازم نیست یه سال دنبال صاحبش بگرده، میتونه تملک کنه. و اعطا خمسه، این باید خمسش رو بپردازه و بقیهش رو تملک کنه. و کذالک که ما ورد فی جملت من الاحادیث من انه اذا وجد مالا فی بطن سمکن اشتراه من از صیاد فانه یتملک و یعطی خمسه من غیر مراجعت نلال مالک، اصلا مالک هم نمیخواد این رو، چون از صیاد خریده، صیاد که نبوده چیزی بندازه تو دل این، یه حیوان تو دریا مثلا یه چیزی خورده و تو رودخونه یه چیزی خورده، اینجوری نیست که دست به دست شده علوفه بخواسته بده، ممکنه از رو روایت کسی در بیاره بگه پربرشی ها رو اگه تو دلش بود اونا رو باید بره به مالکش سوال کنه از مالکش، و الا سمکی که توی دریا بوده صیاد صیدش کرده اصلا به اونم نمیخواد مراجعه کنه. این روایات از توش استفاده نمیشه هر مجهول المالکی حکمش این باشه، یه موارد خاصی وجود داره که مجهول المالک رو میشه تملک کرد. علی ابن محزیار میگه یه سری مجهول المالک هم جز مواردی است که خمسش رو باید پرداخت. و ثانیاً انا اذا لو سلمنا کون الروایه فی مقام البیان من هذه الجهه ایضاً، فرض کنیم این روایت در مقام بیان باشه، فلا نسلم کونها صریحة فی جواز تملک مجهول المالک بعد اخراج خمسه. از کجا ما اینو بگیم که بعد از اخراج روایت میگه خمسشو باید بده، چرا میگیم بقیهشو باید خودش برداره؟ و این نماهیه مطلقتون نسبت به نسبه الیه فتوغید به روایات دال لعلا لزوم تصدق و مجهول المالک، روایاتی که میگه صدقه بده مجهول المالکو، این روایت میگه خمسشو باید بدی، اون روایت هم میگه باید صدقه بدی، جمعشون میکنیم میگیم خمسشو بده بقیهشو صدقه بده. اینجوری خمسشو بده صدقهش هم بده بقیهشو، یه اینجوری باید معنا کنیم. یه جوری دیگهش هم اینه که بگیم اون جاهایی هم که گفته صدقهشو بده، میخواد حضرت بگه چار پنجمش مال فقراست، یک پنجمش مال خمسه، من سهم امام و سهم سادات و این چیزا هست، من اجازه دادم که بقیهشو، بنابراین در یه پنجم حضرت اذن داده، چار پنجم حکم شرعیش صدقه است، حضرت گفته صدقه بده همش. این احتمال هم در مسئلهش هست که اینجوری در باید
مسئله فواید مزاله سا میشه نباید در باید فواید ماده چیزی که مالک
نیست که فایده نیستش برش. بله، یعنی روایت رو با توجه به اینکه داره تفسیر فایده میکنه نمیشه همینجوری رو هوا گذاشت، یعنی یه جوری معنا کرد که جمع بشه بگیم مجهول المالک ملکیست که ازم حاضرتون که یه همچه چیزی داره که باید خمسشو بدی. این روایت یعخذ ولا یعرف له صاحبون تعبیر شبیه تعبیرهای مثل لغت هست، اخذه، نه اینکه یه چیزی خرید و فروش کردی یه چیزی پیش تو جا مونده اصلا صاحبش رو نمیشناسی، مجهول المالک ها اینطوریه دیگه، یه چیزی امانت گذاشتن پیش دیگه صاحب نیست و رفت و نمیدونی چیه. این تعبیر تعبیر شبیه تعبیراتیه که تو لغت ذکر میشد که یوخز یا لا یوخز یه چیزی، این از اون قبیل باید باشه. به طور کلی تعبیری نیست راجع به مجهول المالک. البته سالس انه یجوز للواجب ان یعمل فی مجهول المالک و یخرجه صدقتا قلیلا قلیلا، پاورقی ها رو ول کنید، حتی یخرج مالک باید در مجهول المالک میتونه، یجوز للواجب میتواند کار کنه، سود به دست بیاره، این سود رو خورده خورده صدقه بده تا وقتی که دیگه کل مال از دستش خارج بشه. و اینها من نمیدونم سخت عبارت رو یک خوب معنا کردن. چرا؟ واسه خاطر این که اگر کار کنه کم کم اگه یه وقت سود رو قراره بده، بنابراین فرض این که کل مال بره نیست، همیشه سودا رو قلیلن قلیلن داره
برای سمن نیست،
خودش رو خورده خورده بده. یعملم فی مجهول المالک باید اینجوری باشه، باید بگه خودش میتونه استفاده کنه، به مرور این مال رو، همون اصل مال رو به مرور صدقه بده، نه یک جا صدقه بده، لازم نیست یک جا صدقه بده، میتونه این مال رو ازش استفاده کنه و خورده خوردم صدقه شو بده تا تموشه از دستش خارج بده. اصطلاح روایات واسه همین دارم میگم، اصطلاح روایات مضاربه است که بره کار کنه باهاش، انگار اون سوده رو باید خورده، خب اینجا تموم نمیشه، حتی یخرج
سر هزار تومن میارزه
سر هزار تومن در طول
دو سال
خورد خورد
میده. اینجوری
توش
که هم
برابر سر هزار تومن بده. ها ایشون میگن اینجوری معنا کنه، بگیم این 100,000 تومن پول دستشه، این 100,000 تومن رو و مال فقرا نیست که سودش بخواد ملک فقرا بشه یا حد اکثر مضاربه بین خودش و فقرا نس نس مثلا حساب کنه سود پیدا کنه، بگیم سودش رو باید مثلا بپردازه، نه این آدم 100,000 تومن دستشه، 100,000 تومن رو باید چیز بده به فقرا بده، بیان با این 100,000 تومن کار کنه، از سودش خورده خورده بده تا تا 100 هزار تومانه پورشه. اصل مال دیگه در اینجا میشه مال خودش، 100 هزار تومن رو پرداخت کنه، اصل مال رو تملک کنه. معنای خوبیه این نکته که شما میگید، روایت رو اینجوری معنا کنیم خوبه. روایت اون پاورقی عبارتش رو داره، ببینیم قابل معنا کردن اینجوری هست. صاحب الخان قال کتبت الى عبد صالح علیه السلام قد وقعت اندی مئتا درهم و اربعتا دراهم، 204 درهم پیش من واقع شده، قرار گرفته و انا صاحب فندقه و مات صاحبها، صاحب این درهم ها فوت کرده، این پول پیش من مونده. ولم اعرف له ورثتن، نمیدونم اصلا ورثه داره یا نداره. لم اعرف له ورثتن چون چجوری معنا کنیم ها، اینم نکته ایه. نمیدونم اصلا ورثه داره یا نه، یارو از سرب داره از خودشو راحت میکنه، از سر باز میزنه، میگه نمیدونم اصلا این من مسافر چیم، مسافر خونه چیم، من چه میدونم این اصلا کسی رو داره یا نداره، این طبعا مسافر اومده اینجا، اینجا فوت کرده بردنم دفنش کردن، دیگه من چه میدونم کی به کیه. یا نه من نتونستم، نمیشناسم ورثش رو، من گشتم و نمیشناسم، مثلا من پیدا نمی کنم ورثش رو چیکار کنم، اینجوری این معنا که گشتم و پیدا نمی کنم ورثش رو. فرعی و کفی اعلامی حالها و ما اصنع بها فقط زغت بها درعن، درعن یا زرعن، زغت بها زرعن. بفرمایید که من با این چیکار باید بکنم و با این کوله چیکار کنم و
این اندازه یه زرا درد اومده
نه دیگه چی؟ من یادم الان نیست، شما ایشون داره رو روایت میخونی؟ نه کتاب ممکنه غلط تایپی داشته باشه، چون من تو ذهنم درعن بودش قدیم که نگاه کردیم این روایت رو، تو ذهنم اینجوری بود. فکتب ام، چون الان که اینجا درست چشم نمیبینه اما تو ذهنم اونجوری بود که فکتب اعمل فیها و اخرجها صدقتا قلیلا قلیلا حتی تخرج، از دست خارج، تو خارجی از زیر عهده، از عهده این مال خارجی، حتی تخرج رو اینجوری معنا میکنیم. عبارت آقای خویی هم همینو میفهمه. ساعت چنده؟